تعیینات قیمتی تو بازار مسکن در واقع خبردار نیستن. در واقع تو بازار مسکن یه عده که پول عظیمی هم دارن، حجم عظیمی از نقدینگی که تو دستشون هست، اینها و یه سری دلال‌های دیگه، حالا اسم اونا رو هم نمیاریم، اینها چی کار میکنن؟ اینها کیا هستن؟ چطوری این کار رو میکنن؟ اینا مشخصه دیگه. بانک های ما حجم عظیمی از نقدینگی رو بردن تو بازار مسکن و چون میخوان تو این بازار در واقع دارایی‌هاشون حفظ بشه و در واقع اون ترازنامه تجاریشون و ترازنامه بانکیشون در واقع مثبت بشه، از این طریق دارن چیکار میکنن؟ دلالی و سوداگری میکنن. این مالیات بر عایدی سرمایه در واقع برای اینه که اون در واقع اون سوداگری حذف بشه. و میدونید که زمانی که قیمت
این سوداگری حذف شدنه رو میفرمایید، اتفاقا میخوایم دست روی همین بذاریم. این حذف سوداگری رو یکی از مسائلی که هست اینه که مثلا اینکه یک نفر در سال یک بار، دو بار، حالا یک بار که چی، دو بار، سه بار میخواد یه ملکی رو خرید کنه، فروش کنه، یا منقول یا غیر منقول، فرقی نمیکنه، این قرار هست مالیات داده بشه روش، درسته؟ این رو میفرمایید دیگه.
بس اینه که اینجا ببینید مصارف ما این به مصارف شخصی ربطی نداره. یعنی شما یه زمانی هستش که مثلا میگی که من میخوام برای بچه‌م خونه بگیرم.
نه الان من خونه خریدم، الان من خونه خریدم و دچار مشکل شدم، مجبورم بفروشمش.
آها ببین، الان قضیه به این شکله. شما اگر اینکه یه ملکی رو یک بار میخرید، امسال خریدی، خب اگر میخوای مجددا بفروشی، مثلا 100 تومن امسال خریدی، خب همین سال اوایل سال مثلا خرداد ما 100 تومن خریدی، بعد میخوای اسفند ماه یا یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه که بازار ملتهب شد بفروشی 150 تومن، چی کار میکنی؟ مالیات بر عایدی سرمایه میاد بر اون 50 تومانی که شما میخواید اضافه بر اون در واقع از اون قیمت.
آیا این افزایشه به خاطر افزایش منفعت هستش یا افزایشه به خاطر تورم هستش؟
نه ببینید، بس اینجاست که خود این اون که شما دارید میگید استثناء. ببین من گفتم جریان
الان استثناء که الان وضعیت ما همینه دیگه، تورم ما که
نقطه کلام من منعقد بشه. بس اینه که این جور سوداگری ها باعث افزایش قیمت مسکن میشه و افزایش قیمت مسکن به عنوان یک پیشران باعث افزایش کل تورم جامعه میشه. من بحثم اینه که اون بانک ها و اون سوداگرانی که میان این کارو انجام میدن و باعث میشن قیمت ملک یه دفعه جهش پیدا کنه، جلو اونا رو بگیرید. و اینه این خرده فروش هایی که شما دارید میگید، اینا رو میشه با در واقع تبصره های جلو اینا رو گرفت. آقا مثلا اینو از حد معاف از مالیاتی گفت. من بحثم اون کلان سرمایه دارهایی هستش که اومدن سرمایه گذاری کردن و الا اینو میشه باید تبصره ساده اینو در واقع پوشش داد. بعض اون بانک ها هستن، بعض اون دلالان بزرگ هستن که با
دلال بزرگ اگر ببین مثلا به عنوان مثال مشاورین املاک که ثبت شده هستن و به هر حال مالیاتشو دارن پرداخت میکنن، اونها که شامل نمیشه. دقیقاً اتفاقا منهای مشاورین املاک است. آقای دکتر زنگنه، بحث تورم رو چطور باید دید توی این بحث افزایش عایدی سرمایه؟
بله ببینید، این اشکالات شما کاملا وارده. به همین جهت هم در مجلس کلیات که رد شد، مجدد تر به کمیسیون اقتصاد برگشت به جهت اینکه این موانع رو برطرف کنن.
بله،
یکی از اون موانع که شما به درستی میگید بحث تورمه. بالاخره ما نمیخوایم شرایط زندگی رو بخوایم برای مردم عادی هم سخت بکنیم.
بله.
ملک خریداری شده، این ملک بعد از 6 ماه، 1 سال، 2 سال میخواد فروخته بشه و ما یک نرخ تورم معمول هم داریم.
بله.
این یکی از ایراداتی بود که دوستان نماینده به کلیات گرفتن که عرض کردم دو شوری شد، همینه که باید میزان تورم حداقل پیشنهاد ما خودمون اینه که حداقل 90% میزان تورم، چون بخشی از تورم همونطور که فرمودن به خاطر خود سوداگری مسکنه. ما مثلا یه درصد حداکثری 90% قیمت تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه اون مبنا باشه، اون از قیمت ارزش افزوده کسر بشه و مابقی اون رو عنوان مالیات در نظر بگیرن. یه مشکل دیگه هم همینه که مثلا فردی زیاد هم پیش میاد منزلی رو میخره، حالا به هر نحوی نمیتونه پولش رو جور کنه یا براش مشکل مالی پیش میاد، مجبور این رو بفروشه. اینها اشکالاتی بود که بر طرحی که از کمیسیون اقتصاد اومده بود مطرح بود و خب نظراتی دوستان نماینده دادن که الان در کمیسیون داره بررسی میشه به نحوی باشه که واقعا ما نقطه زنی بکنیم. یعنی نیایم برای اینکه جلوی یک عده سوداگر رو بگیریم بعد عملا در معاملات 80 میلیون جمعیت کشور برای خرید و فروش مسکن بخواد خللی وارد بشه. بذار اینها رو قطعا باید دوستان در جزئیات قانون انشاءالله ببینن.
یه نکته‌ای که می‌خوام مطرح کنم این هستش که آیا احساس شده که چه میزان از به هر حال وضعیت فعلی بازار مسکن، ما دو تا موضوع تو مسکن داریم، یه بحث رکود هست که صدای فعالان، سازندگان و کسانی که تو این حوزه فعال هستن و به حرکت درآورنده ماشین به سمت توسعه پایدار هستن رو درآورده. یک نکته دیگه بالا بودن قیمت هست که خارج از توان طبقه متوسط کرده خرید ملک و مسکن رو. هر دو تا اینها رو باید با هم دید. ما یک رکود داریم، یک تورم داریم، هر دو تاش هم با هم هستش. این رو آیا فقط باید گذاشت به حساب سوداگرانی که تو این حوزه دارن کار میکنن، یا اینکه نه ما تصمیم گیری های اشتباه و غلط هم تو حوزه کلان مسکن داشتیم که باعث این موضوع شده؟
نه ببین، اولا که خب بالا رفتن قیمت مسکن واقعا همش هم به خاطر سوداگران نیست. ما یک نقدینگی وحشتناکی رو در کشور داریم و بالاخره این فرایند 40 ساله اخیر یا حداقل 30 ساله اخیر هم نشون میده که ما یه حرکت سینوسی داریم، یعنی به این معنا که یک زمانی این نقدینگی به سمت بازار مسکن میاد و رشد میده، بعد از یه مدتی ما به سطح ثابتی رکودی میرسیم و باز مجدد این رو ما در فرایندها داریم. بخش عمده افزایش تورم در کشور ما قطعا نقدینگیه و سوداگری هم البته قطعا سهم قابل توجهی داره. منطقه یه نقطه ای رو که شما هم در نقاطتون فرمودید ما باید مد نظر قرار بدیم. بالاخره مسکن یا ارزم به حضورتون که دلار یا خودرو خودش به خودی خود یک بازاریه، یعنی بالاخره نمیشه ما این بازار رو با قوانین بیایم کلن مسدود کنیم و یک رکودی رو به فرمودی جنابالی در این بازارها ایجاد بکنیم. ما باید مراقب باشیم در این قوانینی که میگذاریم افراط و تفریط نکنیم، نه اینکه اونقدر دست رو باز بذاریم که افراد بتونن سوداگری بکنن، به خصوص نهادهای پرقدرت مالی در این بازارها دخالت بکنن. از اون طرف هم واقعا نباید یه کاری کنیم که دیگه عملا بازار کلا بسته بشه. بالاخره شما میدونید الان در شمال به خصوص در مناطقی که حالا ساخت و ساز بیشتره یا مثلا بحثای بازار مسکن داغ‌تره، خود خرید و فروش مسکن اصلا یکی از عوامل محرکه اقتصاد در کشوره. لذا باید واقعا قانون گذار به گونه قانون بنویسه که یک نگاه جامع، کلان و دراز مدت به مقوله مسکن داشته باشه. که من فکر می‌کنم حالا انشالله این الان هم این رو خدمت شما عرض می‌کنم.
فقط چون وقتمون کم هست مجبورم خدافظی کنم.
در کمیسیون اقتصاد داره بررسی میشه. ما همینجا هم از همه عزیزانی که پیشنهاد دارن تقاضا می‌کنیم که پیشنهاداتشون رو به ما برسونن، انشالله بتونیم در کمیسیون استفاده کنیم.
انشالله. متشکرم آقای دکتر زنگینه، سپاسگزارم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. آقای ملک پور سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون و با حضرت عالی هم خدافظی.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه. باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. موسیقی
گل چلچلی ایرانه، کی میگه صورت ما پیر شده، بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم، حریف ما نیست و دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم.
خب میخواییم درباره اجازه یه صدور مجوز برای پرورش طیور صحبت کنیم. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد امور دارایی، همینطور جناب آقای مهندس حسینی رئیسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، روی خط هستن. آقای مهندس رئیسی سلام، صبح بخیر.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیزتون، صبح شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر فیروزی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح همه مردم ایران بخیر باشید.
متشکرم از شما و متشکرم از آقای مهندس رئیسی. آقای رئیسی با اجازه شما اول از آقای فیروزی اصل خبر رو جویا بشیم و با حضرت عالی درباره مسائلش صحبت کنیم. آقای فیروزی، نکته‌ای که هست بحث مصوبه 35 هیئت مقررات زدایی هست، نکته‌ای که شما درش اشاره کردید و به هر حال نشری که دادید برای 1400 سال 1400 که به خاطر اشباع بازار اون مسئله عدم صدور به وجود اومده بود، بفرمایید که چه نگاه تازه‌ای حاکم شده، چه اتفاق جدیدی افتاده که منجر به این موضوع شده؟
بله، ببینید، بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، اشباع بازار دلیلی بر عدم صدور مجوزها نمیتونه باشه. متاسفانه بحث عدم صدور مجوزها که یک نوعی انحصار و اختلال و اخلال در رقابت محسوب میشه، در مجوزهای مرتبط با پرورش طیور علی‌الخصوص در بعضی از استانها وجود داشت که منجر به این میشد که متقاضیان اعتراض بکنند به اینکه آقا ما مجوز پرورش طیور رو میخوایم بگیریم ولی وزارت جهاد کشاورزی عملا ممانعت میکنه و اجازه نمیده که ما چنین مجوزی رو داشته باشیم. موضوع در هیئت مقررات زدایی مطرح شد، در هیئت مقررات زدایی تکلیف شد به وزارت جهاد کشاورزی که دستورالعملی که صادر کرده رو اصلاح بکنه و در دستورالعمل جدید سال 1400 عملا به این مصوبه هیئت تمکین کردن. موضوع رو با دریافت یک تعهدنامه در خصوص این که اگر در جای اشباع بازار وجود داشته باشه، اون متقاضی هم متوجه این موضوع شده، هم نسبت به این که برای دریافت تسهیلات و دریافت مواردی مانند خوراک طیور به مشکل بخوره، عملا وزارت جهاد در اون حوزه
اینو زودتر نمیتونستن راجبش تصمیم گیری کنن، اینو زودتر نمیتونستن بهش برسن.
چرا؟ ببینید، موضوع مجوزها قاعدتا موضوعی که باید خیلی سریعتر از این عمل بشه. مصوبه هم مال مصوبه 35 هیئت مقررات زده و با پیگیری دبیرخانه هیئت تازه همین به نتیجه رسیده و ما الان مثلا جلسه 50 هیئت رو هم هفته پیش ما برگزار کردیم. یعنی میخوام بگم
حتی به جلسه 35 هم شاید لازم نبود به جلسه 35 هم برسه. اصلا این موضوع بله. فکر میکنم موضوعی بود که ما وقتی که راجع به کسب و کار صحبت میکنیم، راجع به اینکه ما بتونیم توی مقام و رتبمون توی حوزه کسب و کار چقدر هست، یکی از مواردش همین هستش. آقای مهندس رئیسی اعلام نظر بفرمایید که این موضوع به هر حال مجلس تا الان نگاه نظارتیش چطور بوده، چطور اینکه ما الان رسیدیم به همین جلسه 35، حالا 50 جلسه هم جلسه 50 هم پشت سر گذاشتیم، تازه الان این بروز پیدا کرده، تا الان چرا این سوک مسکوت مونده بوده؟ نه. تا الان چرا بهش رسیدگی نمی‌شده؟ چرا نظارتی نبوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. من احساسم اینه که آقایون با توجه به شرایطی که در بازار گوشت مرغ سفید اخیراً پیش آمد و هم باعث گرانی شد و هم متاسفانه کمیابی و برای تامین مرغ مردم مجبور شدن در صف ایستن، این احساس رو کردن شاید تولید بیشتر از طریق صدور مجوزهای جدید بتونیم مشکل رو در کشور حل بکنه. اما اینجا من احساسم اینه که به اصل و ریشه مشکل کمتر توجه شد و اون این که ما با واحدهای موجود هم اگر امکانات لازم رو به خصوص نهادهای لازم رو در اختیارشون قرار میدادیم اون میزان تولید مورد نیاز انجام میشه. البته ما از اینکه سرمایه گذاری بشه و مجوزهای جدیدی داده بشه، افراد جدیدی وارد چرخه تولید بشن استقبال میکنیم همواره. اما خواهشمون این هست با برنامه دقیق در خصوص تأمین نیازمندی های واحدهای مرغداری تلاش بشود عزیزان بتونن اون ظرفیت های اسمی که براشون تعریف شده رو به تولید برسونن و بتونن به بازار عرضه بکنن. و خب ظرفیت بیش از اینا، شاید ما بیش از دو برابر و نیم نیاز کشورمون بتونیم تولید انجام بدیم. زمینه صادرات این محصول در آینده در صورت اشباع بازار از همین الان باید پیش بینی بشه که عزیزان دچار خسارت و زیان نشن. ما الان در بحث محصولات کشاورزی متاسفانه همین مشکل رو داریم، یعنی در پیک تولید محصول رو دست کشاورز میمونه و دچار خسارت و زیان میشن کشاورزان عزیز.
آقای فیروزی، این نکته که آقای مهندس فرمودن، آقای مهندس رئیسی فرمودن، فکر میکنید که براش پیش بینی شده؟ اگر حالا فرض بذاریم که اون عدم صدور مجوز به خاطر این بود که بازار اشباع نشود یا جلوی اشتباه شدن رو بگیریم، الان برطرف شده، حالا دوباره چه کار می‌خوایم بکنیم؟ آیا این موضوع دیده شده یا نه؟
ببینید، من از باب هیئت مقررات زدایی باید به شما پاسخ بدم این موضوع رو. حالا اینکه سیاست‌های وزارت جهاد دقیقاً
چیه
رو باید خود دوستان بیان پاسخش رو بدن.
بله.
اما موضوع اصلی این هستش که همیشه در کنار اینکه رفع انحصار از مجوز اتفاق میفته، باید هدایت نقدینگی و سرمایه ها به سمت واحدهایی که همین الان وجود دارن هم اتفاق بیفته. یعنی با مشاوره های مناسب تری که میشه به یک سرمایه گذار داد، میشه از ظرفیت هایی که همین الان موجود هست استفاده کرد و عملا دیگه سرمایه ها تبدیل به سوله و آهنالات و ماشینالاتی که فقط بشود یک سرمایه‌ای که به راحتی میتونه مستهلک بشه تبدیل نشه. در این باب هم باید قاعدتاً خود وزارتخونه ها پیشقدم بشن و اقدام انجام بدن.
آقای مهندس رئیسی، نکته‌ای رو می‌خوایم از شما بپرسیم، این که اگر این رفتاری که انجام شده بوده به هر حال رفتار درستی نبوده، هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ تولیدی، مجلس نظارتش رو چطور اعمال می‌کرد؟ چطور جواب خواست که چرا این کار انجام نشده و چرا این جلوی صدور مجوز گرفته شده؟
ببینید، ما این مجوز دادن رو و رفع موانع تولید رو بار خطایی نمی‌بینیم، یعنی احساسمون این نیست که بار خطایی انجام شده. منتها در کنار این و به موازاتش باید شرایط بازار رو هم پایش کرد، بررسی کرد و در صورت اشتباه زمینه برای فروش محصول تولیدی جدید رو ایجاد کرد.
یعنی قرار نیست که خود تولید کننده تصمیم بگیره که من قرار نیست سرمایه‌مو ببرم توی حوزه‌ای که اشتباه شده و ممکنه ضرر کنم؟
ولی این اولا که باید بهشون متذکر بشن این موضوع رو.
نه آخه ببینید، ما همین میخوایم از نگاه هیئت مقررات زدایی که از آقای فیروزی هم خواهم پرسید همین رو میخوایم ببینیم. آقا بحث اقتصاد، آیا هنوز هم قرار هست که ما در تمام شؤونش دخالت کنیم، که ما حتی سرمایه گذار رو بگیم تو چی سرمایه گذاری بکن یا نکن؟ اگر این بود که خب پس چرا عوض شد؟ اگر خوب بود اشکال نبود.
عرضم دقیقاً ناظر به همین نکته است که شما می‌فرمایید، اون که ما محدودیت ایجاد نکنیم بلکه شرایط رو تسهیل بکنیم که اگر تولید ما بیش از مصرف شد بتونیم این تولید اضافیمون رو در بازارهای مناسب خصوصاً در کشورهای همسایه عرضه بکنیم. این مطلبی است که از الان باید به هر حال.
نه، من سوالم اینه، آیا اینو باید دولت حتما دخالت میکرد؟ یعنی خود تولید کننده نباید به اون بلوغی برسه که من سرمایه‌ام رو، پولی که با عرق جبین به دست آوردم، ور ندارم تو جایی ببرم که ضرر حتمی وجود داره؟ و اگرم حالا رفتم به فکر بازار، حالا بازار داخلش باید به فکر بازار خارجی باشم، پس دیگه میخوام بگم این لزومی نداشت دولت وزارت جهاد تو این حوزه دخالت کنه.
بله بله، این که باید بازار، نظام عرضه و تقاضا باید بازار رو تنظیم
بله.
بکنه و تولید کنندگان بر اساس نظام عرضه و تقاضاست که باید خودشون رو تنظیم بکنن. منتها حالا دولت در اساس شرایط ایجاد شده یه تشویق‌هایی رو به هر حال گذاشته، یه شرایط جدید رو ایجاد کرده. خب اینم فرصتی است به نظر من اگر سرمایه گذاری هم صورت بگیره، به موازاتش باید دولت شرایط رو برای بازارهای جدید تسهیل بکنه و به وجود بیاره.
بله آقای مهندس، آقای دکتر فیروزی، شما بفرمایید که همین نکته که پرسیدم از آقای مهندس رئیسی، بحث این که در همه شئون دخالت میخوایم بکنیم، برای هر موضوعی میخوایم قانون و مقرره و قاعده بگذاریم، آیا این براش حد یقفی متصور هستید یا نه؟
متاسفانه موضوع مقرره گذاری در کشور ما و دخالت در همه امور مرتبط با تولید یکی از آسیب‌های جدی هستش که باید بهش رسیدگی بکنیم و جلوش رو بگیریم. موضوع اصلی این هستش که در کنار این که باید رفع انحصار اتفاق بیفته، باید مردم رو بتونیم با مشاوره‌های درست هدایت بکنیم به سمت سرمایه گذاری درست. و این سرمایه گذاری درست هم قطعا اجباری نیست، با بستن مسیر صدور مجوز نیست و میشه از راه‌های بهتری مردم رو هدایت کرد.
و جنبندیتون بر صحبت‌ها؟
جنبندیم این هستش که هر انحصاری آسیب‌زاست، حتی اگر اون انحصار در ابتدای کار به نفعمون دیده بشه، هر انحصاری تا سم مهلک اقتصاد به نظر ما که دبیرخونه مقررات زدایی هستیم یک سم مهلکیه که باید سریع‌تر این سم زدایی از همه امور مجوزهای کشور اتفاق بیفته.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. آقای مهندس رئیسی، اگر جنبندی بر صحبت دارید خواهش میکنم بفرمایید، ببینید این نکته انحصاری که آقای فیروزی فرمودن.
بنده هم عرضم این هست که ما همونطوری که گفتم بازار خودش تعیین کننده است برای ظرفیت های خودش و قیمت رو به نظر من بازار باید تعیین بکنه نه تکلیف.
بله،
این اصل مهمی است در نظام اقتصادی و همیشه هم انحصار باعث راند میشه. این امضاهای طلایی که به وجود میاد حاصل همین انحصار هاست و اگر ما این انحصار ها رو برداریم، سرمایه‌گذار ما، تولید کننده ما خودش آزادانه بتونه تصمیم بگیره، قطع و یقین انشاءالله عزیزان ما این بلوغ رو دارن که بدانند محل سرمایه‌گذاری که درگشت سرمایه و منافعش رو داشته باشه در کجای.
متشکرم، سپاسگزارم آقای مهندس، ممنونم که همراه ما بودید. صحبتتون بخیر، خدا نگهدار. امروز هم به پایان رسید، انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. مراقب خودتون باشید، مهربانی رو از یاد نبرید و به انتخاب خوبتون فکر کنید. تا فردا، خداحافظ.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. امیدوارم برنامه صبح و گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص این برنامه با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در میون بگذارید به شماره 162. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه کتاب قانون رو بشنوید.
اصل 130 بخونید. آه تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 119 قانون اساسی. انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد.
قانون اساسی میثاق ملی.
ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما عزیزان هستیم. اگر مایل هستید که به صورت دائمی شنونده رادیو گفتگو باشید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید تا هر نقطه از سرزمین عزیزمون هستید در هر زمان شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز
بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما روی موج FM هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. دو خط ارتباطی این شبکه در اختیار شماست: 30010-35 سامانه پیام کوتاه ما، 27-86-10-35 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم با ما در تماس باشید و صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو دریافت کنید. یک بار دیگه فرارسیدن دهه کرامت، روزهای پرنور و سرور زیارت سه حرم امن الهی در مشهد، قم و شیراز رو خدمت همه شما مؤمنان ولیشناس ایران تبریک و تهنیت عرض می کنم. همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه ویژه برنامه حرم رو به مناسبت دهه کرامت بشنوید و همراه همکارانم باشید که این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون میکنم.